بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در این بود که نامه قاضی به قاضی دوم رسید، حکم چیست؟ انها و حکم قاضن الی قاضن آخر، یا انها و کتاب و قاضن الی قاضن آخر. این بحث. مسئله اول را مطرح کردیم و آن این بود که انشاء با کتابت اعتباری ندارد. امام رحمت الله علیه این مطلب را فرمودند. دیگران از باب اطلاق ادله فرمودند فرقی بین انشاء حکم و سایر انشاءات نیست، با لفظ و غیر لفظ هر دو تحقق پیدا می کند. ما دیروز مطلبی را به دفاع از امام عرض کردیم و آن مطلب این بود که این انشاءات و ایقاعات و عقود اینها امضایی است، باید ببینیم عرف چیه. دیروز ما عرض کردیم عرف متداول آن است که قضاوت با لفظ، انشاء حکم با لفظ می شود. چون این گونه است شرع هم همین عرف را امضا کرده است. اینو دیروز من گفتم و بعد گفتیم احوط همان است که امام فرمودن. دیشب عمدن سوال کردم از یکی از قضات که کارش این بود، وقتی من توضیح دادم انشاء کتابتی را، اصلا ایشون گفت در تمام عالم متداول نیست انشاء حکم بدون قول. حالا هر جایگاهی، هر کشوری، هر ملتی ممکنه موازین خاصی برای قضا داشته باشد، اما انشاء حکم با لفظه، انشاء حکم با کتابت و فعل و امثال اینا نیست. لذا این حرفی هم که سوال کردم تقویت کرد مطلب دیروزمان را که اطلاقی معلوم نیست در کار باشد که خواسته باشید به اطلاقات شما تمسک کنید.
مرسوم نیست در دنیا، یکی گاهی وقتا
ممکنه انجام بدن. یک وقت هست که حکم صادر میکنه، بعد حکم را می نویسد، این که همه جا هست، این که اصلا جای بز نیست. نه، هیچی نمیگه. اینجوری معناش اینه که آقای قاضی حرفا رو گوش میکنه ولی نمیگه من چی قضاوت میکنم، می نویسه فقط. حکم تو نمیگوید، نمیگه حق با فلانیه، اینجوری نیست.
قول نیست، کتابت.
بله، کتابت فقط باشه. در این راستا برای تکمیل موضوع، ضمن این که این مسئله دوم هم روشن بشود، ما بیانی را از مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه در این کتاب القضایی که از ایشان رسیده، صفحه 273، در اینجا صاحب کفایه می‌فرماید خاتمتون تشتمل و علا مسائل، در این خاتمه مسائلی گفته می شود. مسئله اول انها و حکم قاضن الى قاضن، رساندن حکم قاضی به قاضی دیگر یا با نوشتن اولیست به دومی، یعنی نامه می نویسه که من حکم صادر کردم، و یا به اخبار منه اله، یا خود اون قاضی به قاضی دوم تلفنی مثلا میگه، و اما بل بینه و من المعلوم. ایشون میفرمان پر واضح است که هر سر را طبق قاعده اولی اعتبار ندارد، حجیت ندارد مگر مگر مفید علم باشد. میفرماد و من المعلوم ان مقتضى الاصل الاولی عدم حجیت شیء منها، نه کتابت حجیت دارد نه بینه نه قول خودش، مالم یفد العلم، تا وقتی که مفید علم نباشد. و انما الکلام فی المقام، پس اصل و قاعده عدم الحجیت است. بحث ما این است آیا دلیلی داریم که از این قاعده استثناء شده باشد یا دلیلی بر استثناء از قاعده وجود ندارد. انما الکلام فی المقام فی حجیت الجمیع او البعض علی خلاف اصل المذبور، اصل و قاعده عدم حجیت است. آیا دلیلی دارید که از این اصل و قاعده خارج شده باشه؟ لذا می فرماید فنقول اما الکتابه، اما این نوشته، فل احتمالات الواقعت و فیها المان کل واحد منها، احتمالاتی که مانع می شود اون احتمالات که علم پیدا بشه، یتصور من اموره، از نوشته علم پیدا نشود. بله دلیلهاش چهار چیزه، ایشون می فهمد چند چیزه. یک، تشبیه و تزویر، کلک زده باشند در این نامه لذا علم به مقصود پیدا نمی کنه. دوم، احتمال این که قاضی در کتابتش لاقیان غیر قاصده، اصلا هیچ معنایی رو قصد نکرده، همینجور گفته، لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم، اصلا قصد معنا نکرده. این احتمال دوم. او کان قاصدن، یا قاصد بوده ولی مثلا قاصدن مرحوم آخون آرامیج کجا قاصدن للمس و امتحان القلم، قصدش این بوده که قلمش امتحان کنه ببینه خوب بنویسه یا نه، مثلا یا مخواسته مسخ بنویسه، اصلا قصدش حکم هم سالینا نبوده. ثالثها، احتمال سوم این است که اراده نکرده باشد از این صورت مکتوبه مثل حکمتو و قضیتو ماهیت ظاهرتون، ظاهرش رو اراده نکرده باشد. رابعها می فرماید احتمال چهارم این است که کونهو منشئن، قاضی انشا کننده حکم است به نفس الکتابه، یعنی این که داره مینویسه مثل حکم تو باشه. در اینجا الا انهو انشأ باللفظ، معناش این نیست که اول انشاء به لفظ کرده باشد حکم را و با نوشته قصد اخبار داشته باشد، اینطوری نیست. حالا عمل اول، پس چهار احتمال دادیم در کتابه. می فرماد عمل اول، یعنی اون احتمال اول چی بود؟ تشبیه و تزویر، ممکنه کلک زده باشد. لیس ما یوجب القاؤه، این احتمال القا نمیشه، و یقضی به عدم الاعتداد به، اینجور نیست که بگیم دیگه نه به این احتمال توجه نکن، بگو نوشته درسته. و آنچه که شما میبینی که اغلا عمل میکنن به نوشته هایی که به اونها میرسد ناشی هست غالبا من الغفلت و ذهول، یا به خاطر اینه که غفلت دارن یا به خاطر این است که علم پیدا می شود لغالبا فلا یظن بهم العمل. اینجا معنا ندارد، من گمان نمی برم عقلا عمل بکنن با توجه به تزویر و اشتباه. پس بنابراین عملشون یا به خاطر علم است یا به خاطر غفلته. بعد می فرماید و اما احتمال ثانی. احتمال ثانی چی بود؟ ما توجه نکنیم به خاطر این که این احتمال که شاید این آقا اصلا چی نداشته، قصد نکرده اصلا، یا قصدش مشق نوشتن بوده، اصلا قصدش این که مطلب یار دیگری بنویسه نبوده. می فرماید این احتمال قد یقال به عدم الارتباب فی بناء العقلا، گفتن این در بنای عقلا شبه ایجاد نمی کند بر عدم اعتنا به احتمال خطا و سهو و لغو و هزل در کتابت، چنان که اینجور احتمالات در لفظ بهش توجه نمی کنن، عقلا در نوشتن به این احتمالات توجه نمی کنن. اینم احتمال دوم. احتمال سوم که بگیم شاید ظاهرش رو قصد نکرده، شاید ظاهر این کلام گفته حکم تو ولی شاید ظاهرش رو قصد نکرده باشه، می فرماید این بستگی دارد که اصالت الظهور در الفاظ حجته، اصالت و ظهور در نوشته ها هم حجته یا نه. شما یک اصل عقلایی دارید به نام اصالت و ظهور، این اصالت و ظهور در الفاظ و گفتگو و محاوره حجت است، اما در نوشته ها هم اصالت و ظهور حجته یا حجت نیست؟ مبتنی بر این است که اصالت و ظهور در نوشته ها حجت باشد، مثل حجیتش در باب الفاظ. صاحب کفایه می فرماد و هو کذاله، مطلب همینه. یعنی اصالت و ظهور فرقی نمی کند که مربوط به الفاظ باشد یا مربوط به نوشته ها باشد. اصالت و ظهور یکم به این که مراد از این صورت منقوشه این نوشته ها همان معنایی است که اراده شده و ظهور دارد. و اما احتمال چهارم، احتمال چهارم این است که خود نوشته انشاء باشد، اونی که دیروزم خیلی روش بحث کردیم. و اما احتمال چهارم این است که قاضی انشاء کننده حکم باشد با خود کتابه. اینجا چی؟ آیا برای قاضی دوم معتبر است یا معتبر نیست؟ میگیم خب قاضی دوم از نظر اجتهادی نظرش چیه؟ آیا کتابت رو معتبر میداند در انشاء یا کتابت را کافی نمیداند؟ بنابراین اگر انشاء لفظی معتبر نباشه پیش حاکم ثانی فلا اشکاله، و اما اگر پیش او معتبر باشد کما هو المشهور الا ما قیل فلا یمکنه ترتیب الاثر الا هذه الکتابه. اینجور کتابتی نباید ترتیب اثر بده، ما احتمال کونی منشأ للحکم بها، با این که ممکنه این کتابت خودش انشاء حکم باشه. بله
قاضی حکم صادر میکنه، ولی بعد از جلسه مثلا یک حکم مینویسه ابلاغ میکنه به طرف که من در خانه یا بعد میگن 20 روز هم حق اعتراض دارید،
یعنی حکم قطعی صادر نمیکنه، معناش اینه ده.
این بله. یا مثلا فرمانده به قاضی دیگه داده میشه، اون چیز
این در صورت اینا رو قبلا گفته. اگر چنانچه آمدن یک بررسی کردن آقای مدعی مدعا علیه یا مدعی میگه این قاضی خوب بررسی نکرده، قضاوتش بر اساس موازین قضا نبوده، اگر چنین ادعایی کرد و این ادعاش تقریبا عقلایی بود میدن به قاضی دیگری که بررسی کنه. این در صورتی است که در قضاوت قاضی اول طرفین یا یک طرف دعوا تشکیک بکنه. این بحثشو قبلا گفتیم. بله بله. اما خلاصه مطلب آیا این کار درسته یا درست نیست؟ آیا در انشاء حکم لفظ لازم است یا لفظ لازم نیست؟ صاحب کفای نتیجهش اینجور میگیرن، نتیجه این است که میفرماد لفظ اعتباری ندارد بلکه حکم مانند سایر انشاءات است، یا به وسیله فعل یا به وسیله لفظ این انشاء حاصل میشه و مشکلی نداره. این حاصل حرف صاحب کفایه است. البته همین دور ادامه دارد، اون چون ادامه بحثش مربوط به مسائل بعدی میشه، ما به همین مقدار کفایت میکنیم. بنابراین بعضی از بزرگان فرمودن به این که انشاء کتابتی کافیه، عملا به اطلاق ادله گفتن فحکم بین الناس بالحق، فرقی نمی کنه که انشاء لفظی باشد یا غیر لفظی. ولی ما دیروز که یک مطلبی رو گفتیم، آی بربارم نبودن، دیشب هم رفتم سوال کردم، اتفاقا حرف دیروز تقویت شد. سوال کردم میگن در محاکم قضایی، نه در ایران، در همه جا اصلا متعارف نیست که انشاء لفظی نباشد، اصلا اینجور چیزی معمول نیست، متعارف نیست. اگر اینجور باشه فما افاده و امام رحمت الله تعالی علیه درسته، یعنی در حقیقت قدر متیقن امضا انشاء لفظیست، انشاء غیر لفظی معلوم نیست مورد اطلاقات باشه. یا به تعبیر دیگر اطلاقات انصراف دارد به ما هو المتعارف، و ما هو المتعارف انشاء لفظیه، انشاء کتابتی و امثال اینها متعارف نیست، پس اطلاقی وجود نداره.
اون چه لفظی میگه کتابتمون باشه؟
نه خب هیچی نمیگه یا منویسه و اول میگه بعد منویسه، اینو بگیم.
نه مثلا میگه آقا شما فرض محکومی،
احسن. خب میگیم احسن، پس اول گفته محکومی، تمام، پس حکم صادر کرده. حالا حکم که صادر کرده منویسه، اون حکمی که صادر کرده منویسه اشکال ندارد. ما میگیم هیچی حرف نمیزنه، فقط منویسه، کافیه یا نه؟ این امام فرمودن اعتباری نداره. و اما این که کتابش به دست قاضی دوم برسه یا به وسیله فقط نامه به دستش رسیده، یا دو تا شاهدم شهادت میدن که این نامه مال فلانیه و قصد انشاء حکم هم داشته، بیانه هست، یا خود اون قاضی اول تلفن میزنه یا به قول آجای موسوی پیامک میده که بابا ما این حکم را صادر کردیم. اینجا اخباره. آیا این اخبار حجت است یا اخبار حجت نیست؟ یقینا اگر قاضی دوم از خود قاضی اول شنیده باشد حجت است، و قاضی دوم باید حتما طبق او قضاوت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر طبق او تنفیذ نکند، اون بیانی که امام فرموده الراد علیهم کالراد علینا مصداق پیدا میکنه. حق ندارد قاضی حکم قاضی دیگر را نقض کند، در وقتی که هر دو واجد شرائط هستند. این در صورتی که خودش لفظاً بگه. اما اگر خودش لفظاً نگفت، فقط نوشته ای فرستاده بود، آقای قاضی دوم گاهی این نوشته همراه قرائن و شواهد است، یا علم پیدا می کند یا اطمینان که این نوشته مال فلانی است و مقصودش هم معلومه. اینجور هم باشه، بازم اراد علیه موردش هست، باید این قضاوت را تنفیذ کند. راه سوم اینه که دو تا شاهد عادل شهادت بدن و بگویند که این نامه مال فلانی است و این معنا را هم قصد کرده. اینجا هم قاضی دوم باید تنفیذ بکنه. این حاصل مطالبی است که صاحب کفایه فرمودن و ظاهرا این حرفا تا اینجاش جای تردید نیست، مسئله اجماعی است، اتفاق نظره و هیچ کس درش تردیدی نداره و مورد قبوله. فقط جاهایی که شبهه و تزویر و احتمال این که ظاهر رو قصد نکرده، این احتمالات اگر بود و احتمالات عقلایی بود به این احتمالات توجه میکنیم، و الا اگر علم عادی که اطمینان است یا علم وجدانی پیدا شد، قاضی دوم باید حکم قاضی اول را تنفیذ. اینا مسائلی بود که ما فرمایشات صاحب کفایه رو گفتیم و تمام شد. اما یک بحثی دیروز ما مطرح کردیم ولی امروز تحقیقش نشد. فردا آیا ما دو نوع قضا داریم؟ یک قضاوت بدوی و دوم قضاوت تنفیذی؟ دو نوع قضاوت هست یا یک نوع قضاوت بیشتر؟ نیست. صلی الله علیه و آله.